در لحظات شروع روزی نو با رادیو فردا همراه هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 13 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 4 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است. روز نو آغاز شده، اما روز نیست، چرا که ساعت ها مانده تا آفتاب عالمتاب بزک دوزک کرده از افق سر بر بیاره و انوار رحمتش رو بر ما در این سوی جهان بگسترانه. اما جای دیگه در این کره زیبا که زمینش میخوانیم، دلبرانه و تنازانه بر مردم میتابه و نور میگسترانه. تا صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا به انتظارش میمانیم و میمانید. تا خورشید خانم چشمتون رو و ما با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل از هان شما عزیزان رو روشن کنیم. اما حالا در این مجله نیمه شب، در این حد فاصله شب و روز، ای مردم نازنین و با وفا، هم شب و هم روزتون بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان و همراهتون در این مجله 60 دقیقه‌ای و دست تنها نیستم که خانم سردبیر و همه برابچه‌های رادیو فردا به هر دری زدند تا بی خبر نمونید. اولین اونها همکار خوبم وحید پوراستاد با تازه‌ترین خبرها.
شب بخیر شنوندگان رادیو فردا. فرانسه میگوید به طور موقت و در قالب اقدامی احتیاطی فعالیت‌ها و شمار وابستگان خود را در تهران کاهش می‌دهد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که این تصمیم شامل بخشی از کارکنان دیپلماتیک و همه ی خانواده‌های کارکنان سفارت فرانسه در تهران خواهد شد. فرانسه پیشتر به همراه آلمان، ایتالیا، نروژ، اسپانیا و هلند در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک سفیر خود را در ایران برای مشورت به پاریس فراخوانده بود. محمد حیدری روزنامه‌نگار اصلاح طلب در نامه‌ای به دادستان تهران از وضعیت رضا شهابی که نزدیک به 2 هفته در زندان اعتصاب قضا کرده ابراز نگرانی کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، محمد حیدری که اخیراً از زندان آزاد شده با اشاره به آشنایی خود با رضا شهابی در زندان نوشته است: تا دیر نشده و فاجعه دیگری به وقوع نپیوسته، به خواسته قانونی این فعال کارگری توجه کنید. این روزنامه‌نگار اصلاح طلب با یادآوری آنچه که منجر به فوت هدا صابر در جریان اعتصابش شد، افزوده که رضا شهابی بیش از 18 ماه است که به صورت بلا تکلیف و در حالت بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد. 2 دانشجوی دانشگاه مازندران روز شنبه بازداشت شدند. به گزارش دانشجو نیوز، علی عباسی و رحمان یعقوبی که برای پیگیری پرونده خود به دادستانی بابلسر رفته بودند، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این 2 فعال دانشجویی که در رویدادهای سال 88 بازداشت شده و مدتی را در زندان بابل به سر برده بودند، به 6 ماه حبس تعلیقی و 14 ضرب شلاق محکوم شده بودند. بر پایه این گزارش، هفته گذشته پس از 2 سال به این 2 دانشجو اعلام شد که حکمشان از تعلیقی به تعزیری تغییر یافته است. محمد نوریزاد ناراضی سیاسی در تازه‌ترین نامه خود به آیت الله خامنه ای ایران کنونی را کربلا خوانده و ماموران حکومت جمهوری اسلامی را با شمر مقایسه کرده است. بنابر گزارش سایت کلمه از سایت‌های متعلق به اصلاح طلبان، آقای نوریزاد در این نامه اعضای سپاه پاسداران را حرامخوار و زندانیان سیاسی را اسیران حکومت خوانده است. آقای نوریزاد که این نامه را در ماه محرم منتشر کرده، گفته است باید به جای گریه برای امام سوم شیعیان، برای وضعیت مردم ایران گریه کرد. اما یک جوان 17 ساله ایرانی برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های اسنوکر جهان شد. حسین وفایی، عضو تیم ملی اسنوکر ایران، با شکست حریف 35 ساله‌ای از ولز به مقام قهرمانی رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این ورزشکار نوجوان با حریفان با تجربه‌ای از اتریش، ایرلند، هند، اسکاتلند، روسیه، افغانستان و استرالیا روبرو شد و خود را به صدر جدول رساند. رقابت‌های جهانی قهرمانی اسنوکر با حضور 85 شرکت کننده و به میزبانی کشور هند از 6 آذر ماه آغاز شده بود و روز شنبه به پایان رسید.
سپاسگزارم وحید پوراستاد بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. شده که سنگی را در آب بیاندازید و به نظاره گسترش قطر تاثیرگذاری آن بنشینید؟ این بیان وضعیتی است که پس از ماجرای حمله به سفارت بریتانیا پیش آمده. واکنش ها به آن هر روز گسترده تر می شود. حالا ایران می گوید که اتحادیه اروپا نباید در ارتباطش با جمهوری اسلامی مشکل پدید آورد، آن هم به دلیل حاشیه هایی که انگلیس ایجاد می کند. آیا جمهوری اسلامی در صدد برهم زدن روابط کشورهای غربی است و چرا با یک استاد روابط استراتژیک گفتگو کرده ایم؟
برای اینکه نمیخواد در برابرش یک جبهه متحد از کشورهای اروپایی به وجود بیاد، ولی به نظر من مسئله مشکلتر نیست.
13 سال پیش در چنین روزهایی جسد محمد مختاری و جعفر پوینده پس از روزها بیخبری و تنها دو هفته پس از مرگ فجیع داریوش فروهر و همسرش در اطراف تهران کشف شد. سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی میگوید که 41% بدنه اقتصاد کشور ایران از پرداخت مالیات معاف است. از یک اقتصاددان بشنویم که در این باره تحقیقاتی انجام داده است.
و این 40% آن 40% است که زیر نظر رهبری است و نهادهای انقلابی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس آزادی و ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگه.
برنامه هفتگی دیدگاه ها بازپخش اون را میشنوید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پیامدهای تنش در روابط ایران و بریتانیا همچنان ادامه دارد و در تازه ترین رویداد فرانسه اعلام کرده است که کارکنان سفارتش در تهران را کاهش خواهد داد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اتحادیه اروپا نباید در ارتباطش با جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که او حاشیه هایی که انگلیس ایجاد میکند خواند مشکل پدید آورد. بیشتر بشنویم از حسن جعفری از رادیو فردا.
حمله به دو مجموعه از سفارت بریتانیا در تهران در سه‌شنبه‌ای که گذشت انداختن سنگی در آب بود که موجهایش هر روز بزرگ و بزرگتر می شود و پیامدهایی شاید فراتر از انتظار ترتیب دهندگان حمله به وجود آورده است. در تازه ترین مورد فرانسه روز شنبه اعلام کرد به خاطر آنچه اقدام احتیاطی خوانده شده موقتاً فعالیت‌ها و شمار وابستگان خود در تهران را کاهش می‌دهد و بخشی از دیپلمات‌ها و تمامی خانواده‌های کارکنان سفارتش را از ایران خارج می‌کند. قبل از این فرانسه، آلمان و هلند سفیرانشان را برای مشورت از تهران فرا خوانده بودند. اما جمهوری اسلامی میگوید مسئله به وجود آمده بین ایران و بریتانیا است و اتحادیه اروپا نباید در رابطه با ایران ایجاد مشکل کند. این را سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بامداد شنبه در استقبال از دیپلمات‌های ایرانی اخراج شده از لندن اظهار کرد.
ما به کشورهای اروپایی اعلام کردیم که روابط خودتون رو به دنبال مسئله‌ای که بین ما و انگلیس وجود داره دچار مشکل نکنید، چون دولت انگلیس داره تاوان رفتار نامناسبش رو در مقابل مردم ما در طول 100 ساله اخیر میده.
اما چند روز پیش، یعنی دقیقاً روز چهارشنبه، یک روز بعد از حمله‌ای که در تهران صورت گرفت، ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا خطاب به پارلمان آن کشور چنین گزارش داد: Across Europe, Iranian ambassadors
have been summoned to receive strong protests. چندین کشور اروپایی سفیران ایران را فرا خوانده و مراتب اعتراض شدید خود را به آنان اعلام کردند. وزیر خارجه اتریش نیز گفت ایران در حال خارج شدن کامل از قوانین بین المللی است و اگر گمان می کند قادر است همبستگی اروپا را در برابر چنین اقدامی دچار خدشه کند، در اشتباه است.
اگر به گفته وزیر خارجه بریتانیا تلاش ایران برای از بین بردن همبستگی اروپا تصوری اشتباه باشد، اساساً چرا جمهوری اسلامی باید چنین چیزی را در دستور کار خود قرار دهد؟ محمد رضا جلیلی، استاد روابط استراتژیک بین المللی در ژنو، به رادیو فردا میگوید:
البته این کار رو میکنه برای اینکه نمیخواد در برابرش یک جبهه متحد از کشورهای اروپایی به وجود بیاد. ولی به نظر من مسئله مشکلتر از این است که فقط لفظاً بهش حل کرد. میدونید این اتفاقی که در سفارت انگلیس در تهران افتاد خیلی مورد توجه افکار عمومی اروپا شدش و بیشتر روزنامه‌ها و نشریات همش دست گذاشتن روی مسئله که این خودجوش نبوده و خود دولت ایران این رو ایجاد کرده و بنابراین وجه ایران در افکار عمومی خیلی بد شده و کشورهای اروپایی دیگر هم تصمیماتی گرفتن. فرانسه تصمیم گرفته که تعداد دیپلماتش رو کم کنه در تهران. کشورهای دیگر مثل آلمان، سوئد، اینها هم در حال مطالعه مسئله هستن. بنابراین لطمه‌ای به طور کلی به روابط ایران و اروپا وارد شده که بین سادگی از بین نخواهد رفت.
اما این لطمه وارد شده به روابط ایران و اروپا دامنه‌اش تا کجا گسترده خواهد شد؟ آیا کشورهای مختلف اروپایی در این موضوع از بریتانیا پشتیبانی خواهند کرد؟ و تا کجا؟ محمد رضا جلیلی:
بدون شک از بریتانیا پشتیبانی خواهد کرد، ولی ضمناً هر کشوری هم منافعی داره و این منافعش رو در نظر میگیره. مثلا اگر مسئله مانع شدن از فروش نفت باشه، خب بعضی از کشورهای اروپایی وابستگی انرژتیک به ایران بیشتر از بقیه دارن، مانند یونان. ولی به طور کلی با سازی تصویر مناسب در برابر کشورهای اروپایی بعد از این وقایع کار مشکلی هست و سریعا انجام نخواهد گرفتش و مدت‌ها طول می‌کشه که باز برگردیم به وضع قبلی که وضع قبلی هم بسیار خوب نبود.
اما علی‌رغم اینها یک مقام جمهوری اسلامی می‌گوید وزارت خارجه مایل به قطع روابط ایران و بریتانیا نبوده. حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، میگوید مجلس شورای اسلامی از یک سال پیش به دنبال قطع کامل روابط میان دو کشور بود، اما وزارت خارجه با این موضوع مخالف بوده است. از سوی دیگر در واکنشی متفاوت به موضوع حمله و اشغال دو مجموعه دیپلماتیک متعلق به بریتانیا، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به محافظه‌کاران پیامی صادر کرده و حمله کنندگان را جوانان عزیز احساساتی خوانده است. آیت الله مکارم نوشته است: گاه کارهایی فراتر از قانون انجام می‌گیرد که بهانه مهمی به دست دشمن ماجراجو می‌دهد و هزینه‌های زیادی باید برای آن بپردازیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست عزیزان و همچنین تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما.
با سلام، در مورد اشغال این سفارت انگلیس میخواستم که نظر خودم رو اینگونه بگم که بعد از انتخابات 88 مردم خیلی ها یعنی دشمن حکومت شدن، دشمن خودشون و خامنه‌ای و حاکمان فعلی دانستن. بعد اینها با این کارشون خواستن یک وحدت ملی به وجود بیارن، به همه بگن که دشمن ما انگلیس، آمریکا، غربه. یعنی دشمنی با خامنه‌ای و حاکمان امروزی و ظلمهایی که اونا در حق مردم کردن اینا از یاد بره و فکرها معطوف این باشه که دشمن ما اینا نیستن، دشمن ما غرب، انگلیس، آمریکا. اینا فتنه های خود رژیمه. خواهش میکنم پخش کنید.
با سلام، خسته نباشید. شما آمریکا و روسیه و کشورهای غربی فقط فکر منافع خودشون هستن و اصلا این دلشون با حال ایرانیان نسوخته. تحریم فقط به مردم ایران، به قشر ضعیفش آسیب میرسونه. پس مشکل ما ایرانی ها رو حل نمیکنه، مشکل اونا رو هم حل نمیکنه. با تشکر.
سلام علیکم. آقا این آمریکا که میخواد با ایران بجنگه، علتی سبره که مردم ایران که دوست ندارن، مردم ایران که راضی هستن، کسی ناراحت نیست. والا به قرآن من یه تایی هم از یه حکومت ندارن که فکر بکنی که مثلا من نوکه یه حکومتم. نه، علتش چه؟ دلیلش چه که میخواد طایفه کشی کنی؟ خود تنها خورده نداری، چهار تا کشور یورده با هم میخواد جنگ شیم. بله، اگه پهلوانم ایران باشیش کسی بگل نشونه زیرت و مردی بهش نمیگن. برای چی؟ این مردم همه راضی هستن. برای چی؟ ایران خودو بهت ثابتن که نشده که ایران چیزی اتمی داره. خداحافظ شما.
عزیزان، دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست، هرچند که جای نظرات شما اینجاست. اینجا تریبونیست آزاد برای هر نظری که دارید. شماره تماس 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، و پس از اون 22 11 24 113، 22 11 24 113.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزهای 12 و 18 آذر ماه 13 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جواد پوینده با پوزش محمد جعفر پوینده، دو نویسنده و پژوهشگر عضو کانون نویسندگان است. قتل آنها و تعداد دیگری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در سال 1377 قتل‌های زنجیره‌ای نام گرفتند. قتل این دو نویسنده و پیش از آن قتل داریوش و پروانه فروهر در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی رخ داد. اما چند و چون دقیق آن وقایع از نگاه خانواده ها و افکار عمومی همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
13 سال پیش اجساد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده پس از چند روز بیخبری خانواده و دوستان در جاده‌های اطراف تهران کشف شد. محمد مختاری شاعر، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود. جسد او را در 12 آذر ماه پیدا کردند. او در آن هنگام 63 سال داشت. محمد جعفر پوینده که هنگامی که او را به قتل رساندند 44 سال داشت، نویسنده و پژوهشگر و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود. قتل این دو نویسنده به فاصله نزدیک به 2 هفته پس از قتل داریوش فروهر، دبیر کل حزب ملت، و پروانه اسکندری همسر او در منزل شخصیشان انجام گرفت. قاتلان داریوش و پروانه فروهر را با ضربات متعدد چاقو به شکل فجیعی به قتل رسانده بودند. خبر این قتل‌های سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای موسوم است در نشریات ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. دولت جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار پذیرفت که وزارت اطلاعات در این قتل‌ها دست داشته است. در بیانیه مطبوعاتی دولت از مأمورانی که این قتل‌ها را انجام داده بودند به عنوان عوامل خودسر وزارت اطلاعات یاد شد و محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی و رسیدگی این قتل‌ها کرد. به دنبال آن، حجت الاسلام قربان علی دوری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، از کار برکنار و سعید امامی، مشاور وزیر و تعدادی از مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. سعید امامی به گفته مسئولان در زندان اقدام به خودکشی کرد و در بیمارستان درگذشت. محاکمه عاملان قتل‌های زنجیره‌ای آغاز شد و در نهایت به محکوم شدن چند تن از مأموران وزارت اطلاعات خاتمه یافت. اما با گذشت 13 سال هنوز پرونده این قتل‌ها از دید خانواده قربانیان بسته نشده است. تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به مناسبت 13 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای در بیانیه‌ای نوشتند: ما حتی در زندانی که برآمده از بی‌عدالتی قضایی است، روزی را به انتظار نشسته ایم که در دادگاهی علنی و طی یک دادرسی عادلانه آمران و عاملان واقعی را بر روی صندلی محاکمه به نظاره بنشینیم.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
در تونس چند هزار تن از اسلامگرایان در برابر مخالفان حاکمیت قوانین شهر در مقابل مجلس مؤسسان تجمع کردند. این تجمعات در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس مؤسسان در حال تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید هستند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
هزاران تن از هواداران اسلامگرایان تونس شنبه مقابل ساختمان مجلس مؤسسان این کشور تجمع کردند و در هواداری از اکثریت این مجلس شعار دادند. این تظاهرات در پاسخ به تجمع مخالفان اکثریت مجلس مؤسسان برگزار شد. نیروهای پلیس میان دو طرف که علیه یکدیگر شعار می‌دادند، حائل ایجاد کردند. در انتخابات مجلس مؤسسان تونس که 23 اکتبر گذشته برگزار شد، حزب اسلامگرای نهضت اکثریت را به دست آورد. این نخستین انتخابات پس از سرنگونی نظام زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس در انقلابی مردمی در اوایل سال جاری میلادی بود. اهمیت مجلس مؤسسان تونس از آن جهت است که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید این کشور را بر عهده دارد. در تجمع‌های روز شنبه هواداران اسلامگرایان با شعار از طرف مقابل می‌خواستند که محل تجمع را ترک کنند. آنها پرچم‌های حزب نهضت را در دست داشتند. در مقابل مخالفان شعار می‌دادند: آزادی، کار، کرامت. برخی از افراد جویای کار از روز چهارشنبه تحصنی در مقابل ساختمان مجلس مؤسسان آغاز کرده بودند. نورالدین البهیری، سخنگوی حزب نهضت، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که این حزب هواداران خود را دعوت به تظاهرات نکرده است. انتظار می رود مجلس مؤسسان تونس هفته آینده رئیس جمهور جدید این کشور را برگزیند. منصوف المرزوقی، رهبر حزب کنگره برای جمهوری، نامزد ائتلاف اکثریت مجلس برای این پست است. راشد الغنوشی، دبیر کل حزب اسلامگرای نهضت، حزب خود را میانه رو و همسان حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه معرفی می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی روز شنبه اعلام کرد که 41% بدنه اقتصاد کشور ایران از پرداخت مالیات معاف است. محمد رضا فرزین بدون اشاره به جزئیات این موضوع گفت در حال حاضر نه تنها معافیت مالیاتی وجود دارد، بلکه از دسترسی به اطلاعات اقتصادی بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی جامعه نیز محروم هستیم. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا که در این مورد تحقیقاتی انجام داده، در گفتگو با بهروز کارونی در این باره میگوید.
بسیار علاقمندم ببینم که ریز بخشایی که ایشون این 41% رو روش محاسبه کردن چیه. معمولا دولت این چیزا رو اعلام نمیکنه، ولی نفس اطلاع جدیدی نیست، برای اینکه ما 10 سال پیش تخمین زدیم بر مبنای اطلاعات دیوان محاسبات ملی و دیگر منابع رسمی دولتی که 40% از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معافه و این 40% آن 40% است که زیر نظر رهبری است و نهادهای انقلابی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدسرضوی و ده ها شرکت بزرگ و کوچک دیگه. قطعا این 40% امروز رقمش بسیار بالاتره.
به نظر شما آیا بخش دیگری هم در اقتصاد ایران هست که مالیات نمی پردازه؟
اون که به لحاظ قانونی معافیت داره نهادهای زیر نظر رهبری هستن، بنیادهای انقلابی و نظایر اینها، که اینها تشکیل دهنده اون 40% مورد برآورد ماها بوده. ولی قطعا مالیات نپرداختن، گریز مالیات در بسیاری از موارد با وجود یک سیستم مالیاتی تحت فشارهای معین سیاسی اجتماعی که نمیتونه مالیات را از معدیان وصول بکنه و آدمهای زینفوذ از دادن حساب و از دادن مالیات در میرن، این بحث دیگری است. ولی اونی که به صورت قانونی از پرداخت مالیات معافه، اون بخشای رسمی است که زیر نظر نهادهای انقلابی و رهبری است و اونا اصلا نه بیلان تحویل دولت میدن، نه حساب و سود زیان اعلام میکنن و نه مشمول مالیات هستن. در جواب این دو تا مسئله، یعنی فرار مالیاتی و اون بخشی که به لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافیت داره، به بخش دیگری باید اضافه کرد که در حدود 20% از تولید ملی ایران اقتصاد زیرزمینی است، یعنی به صورت قاچاق. مثلا اون چند ده اسکلهی که زیر نظر سپاه پاسداران وجود داره و واردات کشور انجام میده و اخیراً مجلس رقم واردات قاچاق رو 19 میلیارد دلار برآورد کرد،
این یکی از اون اقلامه. قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق خیلی چیزای دیگه در ذیل اون قرار میگیرن.
فکر میکنین که معافیت حداقل 40% از بدنه اقتصاد کشور که آقای فرزین عنوان کرده چه تأثیری تو اقتصاد ایران خواهد داشت؟
دولت بنا به تعریف تمام هزینه هایی رو که میکنه، این هزینه ها رو باید به نیابت و با اجازه و با ماندای ملت انجام بده. مثلا تامین بهداشت مجانی، آموزش های اجباری، اینا و راهسازی کاری معینی که دولت باید انجام بده، اینا باید از طریق درآمدها انجام بشن. باید این هزینه هایی که دولت میکند با درآمدهایی که از طریق وصول مالیات انجام میدهد پوشونده بشه. در ایران چنین چیزی نیست. مالیات رقم بسیار ناچیزی از هزینه های دولته و این هم از کسانی وصول می شود که یا مزد و حقوق بگیرند و در نتیجه موقع پرداخت مزد و حقوق می شه مالیاتشون رو کم کرد و یا از کسبه جز اینا می توان با چک و چونه زدن و البته رشوه پرداختن اینا مالیات های معینی رو وصول بکنن و یا شرکت هایی که بالاخره دیوان هایی رو بیلان هایی رو عرضه می کنن و دولت می کنه بر اون مبنا از شمالیت بگیره و الا اون بخش های بسیار بزرگ اقتصاد که صحبتش رفت اینا از پرداخت مالیات هم به صورت قانونی معافن و همین که امکان های قرار از مالیات درشون خیلی گسترده تره با ارتباط هایی که با مقامات حوزتی دارن.
به رادیو فردا گوش می کنید.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. و ما هور به معنای خورشید نام یک گروه موسیقی از تهران است که برای اجرای چند کنسرت به اروپا آمده است. این گروه چند سال پیش، 14 سال پیش دقیقاً در تهران کار خود را آغاز کرد و تلاش می‌کند که چهره نو از موسیقی ایران و موسیقی ایرانی ارائه کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ترانه آزادی، شعری از ه الف سایه با صدای سحر محمدی، یکی از ترانه های گروه موسیقی هور است که در کنسرت های اروپایی این گروه ارائه می شود. سرپرست و آهنگساز این گروه موسیقی بهداد بهزادی، نوازنده تار است. گروه موسیقی هور که این روزها سرگرم اجرای 7 کنسرت در آلمان است، علاوه بر اجرای آهنگ ها و ترانه های تازه، بخشی از هر کنسرت را هم به بداهه نوازی اختصاص داده. بهداد بهزادی، سرپرست، آهنگساز و بنیانگذار گروه هور، از هدفهای اصلی این گروه بیشتر گفته است.
گروه هور هدف نهاییش و قطعیش اینه که تکرار مکررات گذشتگان رو سعی کردیم که این اتفاق دیگه نیفته، چرا که تمام کارهایی که شده تا حالا خواننده محور بوده، منتها این کار خواننده محور ابدا نیست، بیشتر جنبه‌های سازی یا موسیقیایی درونی موسیقی ایرانی رو به نمایش میذاره و با بهره گیری از صداهایی که تا حالا نبوده تو ترکیب کوبه‌ها، از دهل ما استفاده میکنیم، از دمام استفاده میکنیم که خب به تب میدونید اینا تمام سازهای ایرانی است، منتها تو ترکیب صدای ویژه‌ای خواهد داد. تلاش شده حرف نوعی یا یک برداشت جدیدی از محتوای موسیقی ایرانی رو به نمایش بذاریم.
علاوه بر اجرای ترانه‌ها با موضوع و مضامین اجتماعی، گروه موسیقی هور رقص را هم در لابلای کنسرت‌های اروپایی خود گنجانده. رقصنده تور اروپایی گروه هور هنرمندی است به نام باران. ترانه من زن ایرانیم شعری اجتماعی از هیلا صدیقی، شاعر جوان و فعال مدنی در ایران، هم از جمله ترانه‌هایی است که در گشت اروپایی گروه موسیقی هور اجرا می‌شود. I'm
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و به این نیمه خوش آمدید. در استودیوی رادیو فردا الهی روانشاد و حسین قویمی چشم به راهتون بودیم عزیزان. رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست و سپاسگزاریم که شما هم با ما همراه هستید، شنونده شب بیدار ما هستید. عزیزان، این بخش اعظم این نیمه به باز پخش برنامه دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص داره، اما اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید در پی محکومیت دولت دمشق توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، حکومت سوریه بیش از همیشه در انزوا قرار گرفته است. خانم کلینتون افزود دولت آمریکا از تلاش‌های سازمان ملل برای تعقیب متجاوزان به حقوق بشر در حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست خود با صدور قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در سوریه را محکوم کردند. روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند. در خبر دیگر و در پی تعطیلی سفارت ایران و تیرگی روابط دیپلماتیک تهران و لندن، اعزام دانشجو به بریتانیا لغو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم روز شنبه گفت در حال حاضر اعزام دانشجو به انگلیس نداریم و این موضوع تابع سیاست‌های ابلاغی دولت خواهد بود. حسن مسلمی نائینی شمار دانشجویان بورسیه در بریتانیا را 70 تن اعلام کرد که به گفته وی 23 نفر از این دانشجویان مربوط به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری هستند. مدیر کل بورس و امور دانشجویان همچنین شمار دانشجویان ایرانی غیر بورسیه در انگلیس را 4700 نفر اعلام کرد. در خبر دیگر، فرمانده نیروی انتظامی میگوید 12 نفر در رابطه با حمله به سفارت بریتانیا بازداشت و به مقام‌های قضایی معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم گفت ماموران پلیس تمام کسانی را که وارد این سفارتخانه شده بودند خارج کرد و حفاظت در اطراف سفارتخانه را افزایش داد. فرمانده نیروی انتظامی همچنین تأکید کرد که این حادثه کاری سازمان یافته نبود، بلکه به گفته وی اقدامی هیجانی توسط عده‌ای از دانشجویان بود که کنترل شد. این در حالی است که دومینیک چیلکات، سفیر بریتانیا در ایران، حمله به ساختمان سفارت در تهران را اقدامی دانست که با حمایت حکومت جمهوری اسلامی انجام شده است. خانم روانشاد،
با سپاس از حسین قویمی. دقایق آینده شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از سپردن میکروفون به همکارم، اجازه بدید که تلفن تماس رادیو فردا در پراگ رو براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، و پس از اون به سادگی 22-11-24-113 22-11-24-113. و عزیزان، خوابی خوش و روزی پربار در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهداره یکایک شما باد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحران در روابط ایران و بریتانیا پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران و نیز ساختمان دیپلماتیک دیگر این کشور در باغ قلهک در شمال تهران با سرعتی بیش از گذشته بالا گرفت. پس از آنکه بریتانیا در چارچوب افزایش فشارها بر ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در شمول تحریم‌های خود قرار داد، مجلس شورای اسلامی بالاخره تهدید یکی دو سال گذشته خود در مورد تجدید نظر در روابط با بریتانیا را عملی کرد و خواستار کاهش سطح روابط با لندن و اخراج سفیر بریتانیا از تهران شد. پیامد این مصوبه شماری که رسانه‌های داخل ایران دانشجویان خشمگین توصیفشان کردند، تجمع‌های اعتراضی مقابل دو ساختمان دیپلماتیک متعلق به بریتانیا در تهران برگزار کردند و با عبور از ورودی هر دو مجموعه در برابر چشمان پلیس دیپلماتیک اقدام به تخریب اموال و حتی بازداشت موقت برخی از کارکنان مستقر در این دو مجموعه کردند. این اقدام با واکنش شدید بریتانیا روبرو شد. مقام‌های لندن که حتی پس از مصوبه مجلس برای کاهش روابط خواستار تجدید نظر در این موضوع و ادامه روابط با تهران بودند، به یک بار کارکنان خود را از تهران فراخواندند و به دیپلمات‌های ایرانی مستقر در لندن هم فرصتی 48 ساعته برای ترک بریتانیا دادند. این رویدادها همراهی کشورهای دیگری را هم به دنبال داشت و در شرایطی که سفیران و نمایندگان بیش از 20 کشور در تهران به بازدید از دو مجموعه متعلق به بریتانیا در تهران رفتند و وسعت تخریب در این مجموعه ها را تکان دهنده توصیف کردند، کشورهای مانند فرانسه، هلند و آلمان هم سفیران خود در تهران را برای مشورت فراخواندند. در این میان دستگاه دیپلماسی ایران از زبان وزیر خارجه و معاونانش درباره حمله به ساختمان‌های متعلق به بریتانیا ابراز تأسف کرد، اما همزمان اقدام لندن در اخراج دیپلمات‌های ایرانی را شتاب زده و انفعالی خواند. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از مخالفت این نهاد با طرح مجلس برای کاهش رابطه خبر داد، اقدامی که برخی آگاهان سیاسی تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای جلوگیری از قطع کامل روابط با لندن توصیف کردند. این سخنان ساعتی پس از آن بود که سفیر بریتانیا در تهران هم پس از بازگشت به کشورش نمایندگان متنفذ مجلس چون علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی را متهم به تلاش برای افزایش تنش در روابط دو جانبه به دلیل اهدافی سیاسی کرده بود. بحران در روابط ایران و بریتانیا تا کجا میتواند شرایط را به نفع یا ضرر جمهوری اسلامی ایران رقم بزند؟ گام بعدی ایران و جامعه بین‌المللی در قبال این تنش کم سابقه که شماری آن را با اشغال سفارت آمریکا در تهران در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بهمن 1357 مقایسه می‌کنند چیست؟ از جمله این پرسش‌ها را با دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم، با حسین علیزاده، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و مهران براتی، تحلیلگر روابط بین‌الملل و عضو هیئت مدیران سازمان جمهوری‌خواهان ایران در برلین. آقای علیزاده، شما که بار آخر در شرایطی کم و بیش مشابه وقتی چند سال پیش سفارت دانمارک هدف حمله عده‌ای حامی جناح راست و اصولگرا قرار گرفت و حتی شیرینی دانمارکی برای امکان ادامه کار نامش رو به شیرینی گل محمدی تغییر داد، هنوز کارمند وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بودید، حمله هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران و واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و دولت محمود احمدی نژاد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مقدمه کوتاه و پاسخ شما: به راستی جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشته در این که هر آنچه قانون در دنیا تصویب شده و یا در کشور خودش تصویب شده رو نقض کنه، از نقض قوانین دیپلماتیک و کنوانسیون وین 1961 گرفته تا نقض حقوق بشر، تا نقض قوانین داخلی خودش و نقض قانون اساسی خودش. در این مورد حمله به سفارتخونه ها من در تحیر کامل هستم. وقتی که بیاد میارم دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز دولت مستقری نبودن در افغانستان و ادعی نابخرد بی سواد به اونها یادآور میشد قوانین کنوانسیون وین را مبنی بر مسئولیت دیپلماسی، هنگامی که به مزار شریف حمله کرده بودن و 11 نفر از دیپلمات‌های ایرانی رو گروگان گرفته بودن و منجر به کشته شدن اونها شده بود، دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز استقرار هم در اون کشور پیدا نکرده بودن کنوانسیون وین رو یادآوری میکرد. اینک در تهران در جلوی انظار عمومی تلویزیون پرس تیوی پخش مستقیم عده‌ای از مردمی که به دروغ اونها رو دانشجو مینامن که روشن شد که اینا دانشجو نبودن و در حمایت کامل اراده حاکمیت اینها میان به یک سفارتخانه، اون هم سفارتخانه مهم و کشوری مهم در دنیا که ابزارهای مهمی برای اعمال قدرت بر علیه جمهوری اسلامی دارن حمله میکنن، من واقعا در تحیر کامل هستم.
آقای مهران براتی، بعد از چند روز که از این رویداد گذشته و شماری از اروپایی ها از جمله آلمان سفیرانشون رو برای بازدید به سفارت بریتانیا در تهران فرستادن، واکنش کشورهای اروپایی رو به چه سمت و سویی داره میره؟
کشورهای اروپایی در مجموع الان کل برخوردشون رو به جمهوری اسلامی، به مسئله اتمی و غنی‌سازی دارن عوض میکنن، به این معنا که فکر میکنن تا به حال تکیهشون بر روی قطع غنی‌سازی اورانیوم کار کاملا درستی نبوده، در حالی که ادعای جمهوری اسلامی در صحنه سیاست بین‌المللی، ادعای رهبریش مدیریت جهانی کردن، مدیریت منطقه‌ای کردن، اینها به همراه خودش الزاماتی از نظر تسلیحات و سیاستگذاری می آورده که برنامه موشکی ایران، این شهاب 1 و 2 و 3 و 4 تا قرار تا شهاب 5 و 6 که بردی در حدود 7000 کیلومتر داشته باشه، در برنامه تسلیحاتی ایران هست. تا به حال فکر می‌کردن بعد از اینکه در جنگ 8 ساله با عراق نیروی هوایی ایران به کلی منهدم شده بود، سیاست دفاعی ایران روی دفاع موشکی رفته بود، چون دیگه هواپیمای جنگی نداشتن، هواپیمای کوتاه برد و میان برد و چیزهای تا حدود 1500 کیلومتر هم 2000 کیلومتر هم براشون قابل فکر و از نظر دفاعی قابل تحمل بود. الان برنامه جور دیگری شده، به همین دلیل هم مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران رو کاملا حساب شده میبینن، یعنی مسئله رو کسی اینجا اینطور نمیبینه که به طور اتفاقی عده‌ای دانشجوی بسیجی رفتن و کاری انجام دادن و امکان این نبوده که از سفارتخونه دفاع لازم بشه، بلکه این رو بخشی از طرح برنامه و فکر جنگی میبینن که هم ایران دوچارش هست و هم متقابلا عکس العمل نشون میده. مسئله انفجار در مرکز غنی‌سازی در اصفهان، انفجاری که در مرکز آزمایشات موشکی در پایگاه نظامی سپاه پاسداران در جنوب تهران انجام گرفته، پیشترها اون چیزی که مربوط به ویروس استاکنوت میشد، مسائلی از این دست. حالا مسئله اتهام ترور سفری در عربستان سعودی در آمریکا هم بهش اضافه میشه. در حقیقت ایران خودش رو در یک حالت جنگ غیر اعلام شده با دنیا میدونه و الان شروع کرده به عکس العمل نشون دادن، و عکس العملش میخواد تهاجمی باشه در دفاع از خود، یعنی یورش به جلو بهترین دفاع است. این رو اروپایی‌ها الان فهمیدن، به همین دلیل هم برنامه‌های تحریمی که الان انجام دادن در این هفته، اینکه 180 فرد رو بعد 20 و چند مؤسسه رو شامل تحریم‌های جدید کردن، از وزیر علوم گرفته تا رؤسای بانک‌ها تا افرادی که متهم هستن معاملات مشخصی رو انجام میدن، از کشیرانی ایران گرفته تا مسائلی که اصلاً مربوط به صنایع نظامی نمیشه و مسئله‌ای که مربوط به تحریم خرید نفت میشه که این حالا هنوز کامل انجام نگرفته، به هر صورت پاسخ به اون جنگ اعلام نشده دو طرف داره انجام میگیره، از طرف ایران و از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا.
آقای علیزاده، دولت ایران، وزارت خارجه ایران درباره این اقدام ابراز تأسف کرده، از سوی دیگه خب این اقدام حامیانی داره و این اقدام رو بازتاب افکار عمومی درباره اقدام بریتانیا در تحریم بانک مرکزی ایران اعلام میکنن. تا چه حد وزارت خارجه متأثر از این نوع واکنش ها و هم افکار عمومی که ممکنه بهش اشاره بشه، باشه یا نباشه؟
ببینید، رفتار جمهوری اسلامی که از اون ور تحریک میکنه و این افراد رو به اسم دانشجو میفرسته از یک سو، و بعدن وزارت خارجه یک میاد اعلام میکنه که این رفتار محکومه، مشابه همون رفتارهایی که ما از جمهوری اسلامی مکررن دیدیم. آیا مگه اینا زیر بار رفتن، پذیرفتن مسئولیت مثلا حمله به فرسود به منزل آقای کروبی رو در ماه رمضان؟ آیا پذیرفتن مسئولیت اینکه آقای موسوی کروبی در چه وضعیتی؟ کسی پاسخگو نیستش. جمهوری اسلامی چون به فراخور حال خودش در کشور کسی بهش نمیتوانه گیر بده و ازش پاسخ بودن رو انتظار داشته باشه، لذا اقدام جنایت آمیزی رو در عالی ترین سطح انجام میده و بعدن با یک محکومیت خیلی ساده از زبان یه مسئولی رفع مسئولیت از خودش میکنه در داخل کشور، ولی گمان میکنه همین رفتار در سطح دنیا میتوانه بکنه. وقتی به کوی دانشگاه حمله کردن و اون سج فجایع رو انجام دادن در سال 78، رهبر انقلاب اومدش همون دانشجو رو به حضور پذیرفته، چهار تا خنده بهشون کردش که انا هیچ اتفاقی نیفتاده، کجا رفت مسئولیت پذیرفتن؟ من میخوام بگم که اگر شما دیدید وزارت خارجه ایران که بنده در اونجا کار میکردم و از روحیات اونها آگاه هستن، اگر اونها آمدن و این اطلاعیه رو صادر کردن، یک رفتار صرفا فریبکارانه و فرمالیته بوده برای اینکه بخوام بگن که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. و حالا اینکه به زیر ثبات بنابر ادله فراوان بنده میخوام اثبات بکنم که اگر حاکمیت پشت مسئله نبوده، نیروی انتظامی کشور ما ایران که توانایی سرکوب میلیون ها نفر رو در پای تخت داره، چگونه نتوانسته در برابر مثلا یه جمع هزار نفری مقاومت بکنه و چطور نتوانسته مثلا گردان ها یا نیروهای اضافی وارد بکنه، چطور مثلا سگ های نگهبان رو نفرستادن وسط. اینها یک رفتار و فریبکارانه دوگانه هستش که چون در سطح کشور قابل پاسخگو بودن خودشون رو نمیدونن، فکر میکنن در سطح دنیا هم همینطوره.
نوع دیگه ای تفسیر هست که واکنش وزارت خارجه ایران و دولت رو ناشی از فعل و انفعالات جناحی و اختلاف نظر در میان جناح حامی محمود احمدی نژاد و منتقدان اصولگراش میدونه. در سوال بعدی اینو طرح میکنم چون این نوع نگرش با نگرشی که شما ارائه میدین فرق داره. ولی آقای مهران براتی، در گیرودار واکنش اروپایی ها به اشغال سفارت بریتانیا در تهران، در آلمان هم اما اگرهای مطرح شد درباره قصد ایران برای حمله به یک هدف نظامی آمریکایی در این کشور. قبلا هم اتهام طرح توطئه‌ای با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یک ایرانی آمریکایی برای قتل سفیر عربستان در واشنگتن مطرح شده بود که شما بهش اشاره کردین. برآیند اینها چه بازتابی پیدا کرده در آلمان؟
خب همه رسانه‌های آلمان راجع به این مسئله رادیو و تلویزیون گزارشات مفصلی دادن. دادستانی کل آلمان هم دو جور اعلان نظر کرده، یکی تایید کرده این مسئله رو که فردی به اتهام جاسوسی خرابکاری به نام جمهوری اسلامی اینجا یه آلمانی تباری دستگیر شده، و در ضمن هم در همون دادستانی گفته شده که بله فعلا مشغول بررسی هستن و نمیتونن بگن که خطری وجود نداره و یا نمیتونن بگن بله تمام اتهاماتی که زده شده وارد هست. ببینید، به نظر من این هم یک بخش از این جنگیست که من قبلا خدمتتون عرض کردم. الان غرب داره خودش رو در حقیقت به نظر من آماده میکنه برای یک حمله احتمالی به ایران. به این ماده 51 منشور سازمان ملل میگه که یک جنگ پیشگیرانه برای حفظ صلح و امنیت یک کشوری ممکنه چنانچه اثبات بشه که از کشوری دیگری خطری متوجه هست بدون اینکه اون کشور بلاواسطه الان وارد جنگ شده باشه. این مسئله در رابطه با جنگ شش روزه‌ای که اسرائیل با عرب‌ها داشتن از اون زمان آغاز شد برای مشروعیت دادن به اون جنگ که اسرائیل نبایستی که منتظر می‌شده که مصر و سوریه و اردن حمله بکنه به اسرائیل و اسرائیل مجبور بوده که به اصطلاح یک حمله دفاعی پیشگیرانه انجام بده. بعد از اون این راه پیدا کرد در منشور سازمان ملل. این مسئله الان در مورد ایران هم داره کم کم صدق پیدا میکنه. یعنی اگر حمله به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان واقعا اثبات بشه که فردی در حال برنامه‌ریزی این مسئله بوده، یا اتهامات دیگری که در سایر کشورها میتونه به همین شکل مطرح بشه، اینها میتونه زمینه رو برای یک تصمیم شورای امنیت آماده بکنه، چون اسرائیل در اون زمان بدون تصمیم شورای امنیت رسماً رفت و اون جنگ رو شروع کرد. الان ماده 51 میگه که این در اختیار سازمان ملل هست و شورای امنیت هست که همچی تشخیصی رو بده و یک حمله یا جنگ پیشگیرانه رو به اصطلاح تایید بکنه. خب این مسئله رو باید کشورهای انجام بدن. یک ماه گذشته کشور اسرائیل، ایتالیا و آلمان در یکی از پایگاه‌های ناتو در ایتالیا مانور مشترک نظامی داشتن. خب این مانور رو در رابطه با برنامه‌های احتمالی حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند و دیدن. کسی راجع به این گزارش زیادی نداد. همه اینها بخش‌هایی هستن از اون پیامی که به ایران میخواد داده بشه که اگر این روال رو ادامه بدی، فکر و برنامه تو داشتن موشک‌هایی باشه که کلاهک اتمی بتونن داشته باشن، اگر برنامه اتمی در جهتی پیش بره که بخواد از اون سلاح اتمی در بیاد، اگر در منطقه خاورمیانه برنامه این باشه که بخواد جایگزین خودت رو به عنوان نیروی جایگزین آمریکا و انگلیس و فرانسه بکنه بعد از اینکه آمریکا و دیگر کشورها عراق و افغانستان رو ترک کردن، چیزهایی از این دست، پیام جامعه اروپایی به ایران هست. اینکه در اجزا چقدر از این حرفا اصلا یه وقتی به عمل منتج بشه این رو نمیشه پیشگیری کرد. ولی همونطور که ایران دارین گامی که برداشته در حمله به سفارت بریتانیا، در حقیقت پیامی میخواد بده به دنیا که اگر مزاحم من بشید من مزاحمت زیاد براتون ایجاد میکنم، غرب هم داره همین پیام ها رو به جمهوری اسلامی میده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای علیزاده، نوع دیگه این نگرش به حمله به سفارت اینه که ناشی از اختلافات جناحیه میان جناح حامی محمود احمدی نژاد که واکنش نشون داده به این اقدام و ابراز تأسف کرده و جناح منتقد محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان که از این حمله حمایت کرده. و مستندات این نوع نگرش اینه که همون عده‌ای که در مجلس مثلا صحبت از طرح سوال از رئیس جمهور می‌کردن، بعد از این حمله آمدن ازش حمایت کردن با شور و شوق. بعد در این حال گفته میشه که در بلند مدت اگر نگاه کنیم به اون جناحایی که سعی کردن که روابط عادی بکنن میان ایران و غرب، این همین مسائل اتفاق افتاده. در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی بین جناح او و جناح مقابلش و در زمان محمد خاتمی بین جناح اصلاح طلبان و جناح اصولگرایان، تا چه حد میتونه یه همچین تحلیلی جا داشته باشه و این اقدام بازتاب اختلافات جناحی باشه؟
پرسش شما این هستش که آیا در این حمله ما میبایستی کلیت نظام و حاکمیت رو پشت این حمله برنامه‌ریزی شده بدانیم، یا بخشی از حاکمیت رو، مثلا اصولگرایان سنتی مثلا به رهبری آقای علی لاریجانی؟ اعتقاد من این هستش که حاکمیت به تمامه پشت سر این مسئله بوده. من دلایلی رو برای این مورد میبینم که در واقع نقض کننده اون فرضیه دوم هستش. ببینید، حمله به سفارتخانه ها در ایران محدود به این یک مورد نبوده. شما هر مورد حمله به سفارتخانه ها رو در ایران ببینید که 5 6 7 مورد تا حالا اتفاق افتاده. حمله به سفارت دانمارک، حمله به سفارت عربستان، یک دیپلمات از اون بالا افتاده، پاشتوان افتاده از این مرد، حمله پیش از این به همین سفارت انگلیس، حمله به سفارت آمریکا که اشهر مشاهیر هستش. این مورد اخیر در تمامی این موارد حاکمیت پشت سرش ایستاد. تا یکی که حمله به سفارت آمریکا رو گفتن که انقلاب دوم هستش. آیا میشد پذیرفت که مثلا به سفارت عربستان پس از اون حج خونین حمله شده بود بگیم که حاکمیت پشت سرش نبوده؟ با اون همه تزریق خشونتی که رادیو تلویزیون به مردم کردش و احساسات مردم رو جریحه دار کرده بود و طبیعتاً مردم هم باید اقداماتی انجام می‌دادن. ببین، من در سفارتخانه کار کردم. وقتی سفارتخانه به پلیس امنیتی اطلاع میده که ما نگران هستیم، پلیس امنیتی کمترین کاری که میتونه بکنه این هستش که تظاهر کننده ها رو اقلن به اندازه 100 متر به عقب ببره. یعنی پیش از این که برنامه تظاهرات شروع بشه میان نرده میگذارن 100 متر 150 متر اگر وضعیت حاد باشه، حتی از یک چهار راه اون ورتر راه میبندن، میگه شما از اینجا جلوتر حق ندارید بیاید. بعدن تجهیزات امنیتی اگر لازم باشه پلیس سوار بر اسب میارن. من در هلسینکی سفارت ما مورد تظاهرات قرار گرفت، چهار سوی سفارت پلیس گذاشته بودن که مبادا از یکی از چهار طرف سفارت وارد ساختمون بشن. اینا چیزایی بود که من مشاهده کردم. حالا شما چگونه میتوانید انتظار داشته باشید مردمی رو خروش وا میدارید بعد بیارید، یعنی سانتیمتری فاصله نداشتن با در سفارتخانه انگلستان؟ آیا میتوانید شما بگید حاکمیت پشت این نبوده؟ حالا وانگهی اگر کسانی میخوان بگن که این مسئله به گردن بخشی از حاکمیت تا آقای احمدی نژاد رو تضعیف بکنن، من پرسشم اینه که 4 روز از این مسئله گذشته، چرا رئیس دولت که این همه علاقه به ظهور بروز در تلویزیون داره یک مرتبه نیومد محکومش بکنه؟ میشه پذیرفت که مجلس جمهوری اسلامی ناراحت بوده از تصویب انگلستان که بانک مرکزی رو تحریم بکنه و آقای احمدی نژاد ناراحت نبوده از اینکه دولت انگلستان بانک مرکزی رو تحریم کرده؟ به هیچ وجه برای من قابل پذیرفتن نیستش که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. اما من اگر بخوام خیلی با حسن نیت حرف این نظریه دوم رو بپذیرم، با یک تأویل و تفسیری میپذیرمش و اون این که در قدم اول برای اینکه حاکمیت اعتقاد داشت گوشمالی به انگلستان بدهد، همگی به اتفاق همدیگه تصمیم گرفته بودن توپی رو به زمین انگلیس بیاندازن با طرح اون مصوبه در مجلس که در حد یک هفته آقای سفیر انگلیس خاک ایران چرک کنه. این رو همه حاکمیت دنبالش بودن. اما وقتی که مسئله به اینجا رسید که حالا حمله ای رو هم مرتکب بشین، طبیعی است که اولین نهادی که پاسخ خوب باشه در یک نظام قوه مجریه اون نظام هستش. قوه مجریه که اینک در دعوا و منازعه با مجلس هست، با قوه قضاییه هست، با رهبر انقلاب هست، طبیعی است حالا در این وسط تصفیه حساب‌های خودشون رو هم مایلن انجام بدهن. به بیان دیگر، آقای خامنه‌ای در پشت سر خودش طیف لشکری را دارد که این لشکر پیش از این که به فکر منازعه و مقابله با دشمنان باشه، تصفیه حساب‌های داخلی خودشون رو هم مد نظر دارن. این قابل انکار نیستش. اما آیا این حمله به سفارت انگلیس منهای نظر مقام رهبری بوده؟ من به هیچ وجه نمیتونم بپذیرم. اگر بوده، رهبر انقلاب که الان میبینه کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته، او وارد میدان بشه. اگر غیر از این هستش، کسانی که حمله کردن تصاویرشون وجود داره رو بلافاصله محاکمه کنن، بلافاصله مورد مجازات قرار بدن، آبی رو آتشی بریزن، بلکه یه مقداری موضوع آرام بشه. یک اطلاعیه ساده ای آمده وزارت خارجه در این بحران به این بزرگی صادر کرده، میخواد مثلا چه چیزی رو حل بکنه؟
ممنون.
چگونه میشود پذیرفت که دولت احمدی نژاد که خودش دولتی بحرانزا هستش و تنشزا هستش، از این تنش استقبال نکرده باشه؟
آقای براتی، صحبت از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و اروپایی، آیا این اقدام تسخیر سفارت یک کشور اروپایی، در این مورد بریتانیا، موارد مشابهش باعث نمیشه که کشورهای دیگه اروپایی در مورد تشدید تحریم‌ها، به خصوص که این تحریم در مورد بانک مرکزی ایران بوده، در اون مورد دوبار فکر بکنن، تردید نشون بدن در آینده، و این هدفی نبوده که آیا حامیان حمله به سفارت بریتانیا در سر داشتن؟
این مسئله تحریم هایی که شما ازش صحبت کردید، مسئله نیست که فقط در رابطه با مسئله غنی‌سازی یا در رابطه با همین حمله و یورش به سفارت بریتانیا در ایران بوده باشه، بلکه ابعاد سیاسی گام هایی که اروپا برمی‌داره الان برمیگرده به ادعایی که جمهوری اسلامی از نظر رهبری سیاسی و نظامی در منطقه داره و این نقش رو نه اروپا و نه آمریکا نمیخواد در این شرایط به ایران بده، در حالی که در شرایط ثبات و امنیتی که اگر در ایران بود، اگر در ایران یه ایرانی نیمه دموکرات هم بود، حتما اروپا و غرب نقش برجسته و نقش مرکزی ایران در منطقه رو میپذیرفتن و حتی همکاری هم باهاش میکردن. فعلا همچی دیدی نیست. بنابراین کسی از این که حالا سفارت دیگری هم گرفته بشه، بنابراین ما تحریم ها رو دیگه دنبال نکنیم چون نتیجه معکوس داره، همچی سیاستی نه در اروپا وجود داره نه در آمریکا.
آقای علیزاده، در دو سه روز آینده باید منتظر چه اقدامهایی از سوی مسئولان ایران بود؟
جمهوری اسلامی آتشی رو افروخته که اینک دامان خودش رو گرفته. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پاسخگوی جامعه جهانی نخواهد بود. همونطور که در ابتدا گفتم، جمهوری اسلامی ناقض کلیه قوانین بوده، اهم از قوانین داخلی، بین المللی و میثاق‌های جهانی. از این رو جمهوری اسلامی آبروی خودش رو در سطح جهان برده، بی تردید مسئله تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد، خصوصا مسئله تحریم بانک مرکزی که به تصویب سنای آمریکا رسیده، به احتمال بسیار قوی با همکاری آمریکا و انگلیس که فعلا در این نظریه مشترک هستند تعمیم پیدا خواهد کرد و اتحادیه اروپا رو با خودش همسو خواهد داشت.
آقای مهران براتی، در غرب باید چه چیزی رو مد نظر داشت در کوتاه مدت در ارتباط با این مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران؟
غرب کماف سابق راه رو برای مذاکره با ایران باز خواهد گذاشت و تحریم ها رو هم در این جهت نمیبینه که جلوی مذاکره گرفته بشه. تحریم ها رو برای این انجام میده که ایران حاضر به مذاکره کارساز و نتیجه بخش بشه. بنابراین سیاست غرب در همین زمینه ادامه پیدا میکنه، تحریم ها گسترش پیدا میکنن، به خصوص تحریم بانک مرکزی که در حقیقت جنگ اصلی در این تحریم نهفته است، و با این امید که با وضع اقتصادی بسیار فاجعه باری که ایران داره، به هر سو از منافع داخلی نظام هم که شده، حکومت گامی به عقب برداره، حاضر به مصالحه بشه. و ولی این به اون معنا نیست که غرب با این کارش میخواد نوعی نرمش نسبت به جمهوری اسلامی انجام بده، بلکه فکر میکنه با قدرت با جمهوری اسلامی روبرو شدن با زبان زور اقتصادی با جمهوری اسلامی روبرو شدن احتمالاً نتیجه بخشتر از همه مذاکراتی خواهد بود که مورد نظر روس‌ها و یا چینی‌ها بوده.
با سپاس از شما آقای مهران براتی و آقای حسین علیزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.